بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حجر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که عرض کنیم در رابطه با تعالیم حضرت لقمان است. فرمود برای که خداوند به من حکمت عنایت کرد، این مزد این رفتاری بود که من انجام میدادم. مواردی رو بیان کردیم، از جمله رسیدیم به عفت و طعمتی، من در مقام قضا پاک دامنی و پاکی رو انتخاب کردم، من قضای حلال خوردم. در جلسه گذشته عرض کردم که قضای حلال و طیب خوردنش دستور شرع مقدسه، یعنی خلافش امکان پذیر نیست برای کسی که اعتقاد به خدا و پیامبر داره. و بعد گفتم که گرچه یک امر طبیعی است، اما فرقش برای انسان با سایر موجودات این است که در کنار دستور بخوردن برای ما مسئولیت و تکلیف تعریف کردن. از جمله گفتن بخورید ولی فساد نکنید، بخورید ولی ظلم نکنید، بخورید اما تقوا داشته باشید، بخورید طلب مغفرت بکنید برای خودتون از گناهانتون. 10 مورد از آیات قرآن کریم بیان کردم. بنابراین درسته که یه امر طبیعی است و به بقای انسان کمک میکنه، لکنه این امر طبیعی برای که حیوانی نباشد و مرز زندگی انسان با سایر حیوانات باشد، بگم یه تکالیفی هم کنارش هست، یه دستوراتی هم کنارش هست، اونا هم باید انجام بدید. اگر اونو انجام ندادید، با حیوان در این مسئله هیچ فرقی نمی کنیم، اونم میخوره ما هم میخوریم. مغز ما با سایر موجودات در خوردن این تکالیفه، این رو باید انجام داد. بعد این روایت رو امروز عرض بکنم که پیامبر عظیم الشأن اسلام یه قاعده برای تجارت حلال بیان کردن. البته این تنها دستور نیست، چون من بنا ندارم که الان راجع به این روزی حلال صحبت بکنم، به مناسبت دارم بیان میکنم. ما یه بحث رو کردیم به نام روزی حلال، فکر میکنم که در این سایت فارس هم که مراجعه بکنید خواهد بود این بحث. بحث مفصل هم هست و اغراق هم نمی کنم زبان روزه. فکر نمی کنم کسی به این طول و تفسیر راجع مسئله رزق حلال مثل من صحبت کرده باشه، بعید بدونم یه همچین چیزی باشه. اما من یه قاعده شو میگم، اونم از زبان مبارک وجود ناظرین عزت ختمی مرتبت. ایشان فرمودن به این که ان اطیب الکسب کسب و تجار، پاکترین کسب ها کسب تاجران است که چیکار میکنن؟ این موارد رو رعایت میکنن. 1. الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، وقتی دارن میفروشن دروغ نمیگن. و از اطمینو لم یخونو، وقتی امین قرارشون میدی بهت خیانت نمی کنن، میری یه جنسی رو بهش امانت میدی، بیا اینو برای من بفروش. یهو اگر دیدش که مثلا یه بازاری پیدا کرد اون جنس، نمیاد به تو بگه که مثلا فرض کن نه این مثلا چیزی نبود که. 3. و اذا وعدو لم یخلفو، وقتی وعده در فروش میدن خلاف نمی کنن. این جنس رو امروز وعدش رو به شما دادم در قیمت الف، تمام کردم معامله رو، فردا شد الف به توان ب، من کاری ندارم، من در همون قیمت الف میفروشم. حالا چقدر سود عقب میمونم؟ من وعده کردم و خلف وعده باعث میشود اون درآمد حلال نباشه. چهار، و اذا کان علیهم دین لم یمتلو، اگر کاسب بدهکار باشد و پول بدهی رو داشته باشه معطل میکنه، پرداخت میکنه. و اذا کان لهم لم یعصرو، اگر کسی بهش بدهکار بود سخت نمیگیره، خودش اگه توانش اقتضا کرد بلا فاصله میده. اما اگه کسی بهش بدهکار بود، خب بالاخره بازار بازار راکدیه، سخت نمیگیره. و اذا با او لم یترو، وقتی میخواد بفروشه نمیگه این چیزی که من دارم میگیدم به شما دو نفر دارن، یکی ما هستیم یکی هم ملکه انگلستانه، این هم من برای شما وجدم کنار. یه رفتارهایی تو تجارت هست که آدم گاهی وحشت میکنه. خدا رحمت کنه، منو آقای مجتهدی میفرمودن، من وقتی سوار ماشین میشدم به آقای راننده میگفتم آقا من چقدر خدمت تو تقدیم کنم، میگه آقا قابلی نداره. من میدونستم که یه قیمتی رو میگه که الان من دیگه نمیتونم پس و پیشش کنم. میری تو مغازه، آقا مثلا متعلق به خودتونه. چی متعلق به خودتونه؟ بعد یک قیمتی رو جلوت میزنه که دیگه راه پس و پیش وجود نداره. مبالغه در گفتار، هیجانی کردن مشتری. مشتری هم بنده خدا باورش بشه اینقدر بهش رفیق و میگه اصلا حالا اگه فرد رفتی زندان اون مغازه رو محال سند کنه پشت سرت تو رو بیاره بیرون. این متعلق به خودتونه. و ازش تراو لم یزمو، و وقتی هم میخواد بخره مذمت جنس فروشنده رو نمی کنه، میگه دیگه وقتش گذشته، کی دیگه از اینا میخره؟ حالا تایی دلش داره قنداب میکنه که این آورده این الان داره میذاره میفروشه، ولی مذمت میکنه. اینا نکاتیست که اگر رعایت بشه پیغمبر عطیب میگه این خیلی پاکه، این خیلی پاکه. اگر این موارد چندگانه رو که عرض کردم رعایت بشه. بخش دوم بحث من نگاه به حلال خوری و حرام خوری از نظر قرآن و اهل بیت پیامبر و وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت است. این بزرگواران راجع به حلال خوری و حرام خوری چه بیانی دارن؟ راجع به حلال خوریش بگم. یا آقای در منبرش همش راجع به بهش صحبت میگه، بهش میری سمت راستش اینجوریه، بعد میری سقفش اینجوریه، بعد میری دیوارانش، تو جزئیاتو میگه. مردم بهش گفتن که آقا چرا بهش میگی؟ یه خودم از جهنم بگو. گوه یه چیزی میگم که نمیبینی، جهنم که خودتون میری ببینید. حالا من از حلال میگم که گیرمون نمیاد، حلال حرام که تو زندگی هممون هستش که، من حلالش میگم. الان به به قال رسول الله طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه، واجبه بر هر زن و مرد مسلمانی به دنبال درآمد حلال باش. بعد فرمود در مطالب دیگر و فرمایشات دیگر، اگر فقه و تجاره بلد نباشی به ورطه هلاکت میفتی، اولین هلاکتش رباست. قدیما کاسبا میرفتن پیش عالم مکاسب یاد میگرفتن. یکی از رمزهای این که در بازار حوزه علمیه بود این بود که تاجرا برن پیش آقایون مکاسب یاد بگیرن. الان بازار مثقف تهران، حالا که دارم بهتون میگم تقریبا مال 20 سال پیشه که من رفتم، حوزه ها که تعطیل تقریبا، نسل کاسبا هم عوض شدن. کاسبی که میرفت برای درآمد حلال، الان فروشنده ها شدن کسانی که از طریق دیگری درند سه نقطه خرید و فروش میکنن، یعنی جاذبه های دیگری رو دارن ایجاد میکنن، مثل دنبال حلال در آوردن. بعد بعضی از رفقای ما که بازار میان که اصلا زهر بازار توی ماه مبارک رمضان نوشابه میفروشن، غذا میفروشن، این بازار تغییر پیدا کرده. این تغییر الکی نیست رفیق من. بازار و مسجد و حوزه سه رکن بودن در یک فضای مثقف. سید عزیزاللهش تعطیله، مسجد امامش تعطیله، حوزه هاش تعطیله، کاسباش هم عوض شدن. تو میخوای چه اتفاقی افتاده باشه؟ در حالی که پیغمبر میفهمد واجبه، او وقت مقدمه واجب هم واجبه. اگه شما بخوای به درآمد حلال برسی باید یاد بگیری مسائل کسب و کار تو. شرکت دارای ما کسب و کار شرکتی رو بلدن یا دو دفتره کار میکنن؟ فاکتورها رو چجوری می‌نویسن؟ خرید شرکتی رو چجوری انجام میدن؟ قال رسول الله العبادت و سبعون جزءاً، بندگی خدا 70 جزء داره. افضلها طلب الحلال، برترین اون اجزاء بندگی خدا به دنبال حلال بودنه. به دنبال حلال بودن خودش عبادت است یک، برترین عبادت است دو، و این سومین ثمره را هم داره. اگر اتفاق نیفته سایر عبادات رو هم قبول نمی کنن. اگه شما یه ماشین بنز داشته باشی، حالا میگی چرا میگی پراید داشته باشی، تولید ملی رو بیان نمی کنی. و بعد یه چیزی بگم که انگیزه پیدا بکنی، و این آخرین مدل بنزی باشه که در کشور آلمان مثلا فرض کنید تولید بشه، اگه بنزین خوب توش نریزی اثری داره یا نداره؟ اگه بنزین نداشته باشه این ماشین جز ابزاری برای موزه چیز دیگری است. طلب حلال برای عبادات حکم سوخت رو دارن. اگه بنزینت خالص نباشه سایر عباداتت هم نمیرسونه شما رو به مقصد. ببین، از فرمایشات رسول اکرم، من اکل لقمه من حرام، یه لقمه از حرام بخوره. یه موقع آدم حرام خاره، گوشت بدنش از حرام رویده، این که هیچ، این عمر سعده، یه لقمه حرام خورده. لم تقبل له صلات و اربعین لیله، نماز 40 شب و روزش قبول نمی کنه. شما تصورت اینه که پیغمبر داره با شما شوخی میکنه، باید شما رو بترسونه، چه نیازی به ترسوندن شما داره؟ او که اونجا تمام حیثیتش رو میزنه که بنده و شما شفاعت کنه، پس بنا نداره ما رو بترسونه، بنا داره که واقعیتی رو بیان کنه. یه لقمه حرام. از امام باقر علیه السلام، ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام، انسان اگر مالی رو از حرام به دست آورد، لم یقبل منه حج ولا عمره، حج عمرش رو ازش قبول نمی کنن، ولا صلت و رحم، صله رحم رو هم ازش قبول نمی کنن. چرا؟ چون قرآن میگه که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که عمل خیر رو با خودش آورد پیش ما 10 برابر بهش مزد میدیم. اما عبادت با لقمه حرام چیه؟ برای که ما بفهمیم، رسول اکرم میفرماید ال عبادت و معکل الحرام کل بناء علی الماء، عبادت با سوخت حرام، با لقمه حرام، مثل خانه سازی روی آب میمونه. اگر دیدید در کشورهای عربی جزیره ای رو ساختن، خونه های دوستان رو آب نساختن، تش کجاست؟ رو خاک، اون رو شن ساختن. رو آب هیچ کسی چی نمیتونه بسازه. خب وقتی شما نمیتونی بسازی، بناتو نمیتونی نگه بداری، چیزی نیست که بخوای با خودت ببری تا 10 برابر حسابش بکنن. دیگر از ثمرات مال حلال چیه؟ من احب ان یستجاب دعاءه، کسی که دوست داره دعاش مستجاب بشه، دستشو بالا کنه بگه خدایا 100 میلیون به ما بده، بگه خدایا مثلا فرض کن این مشکلات اقتصادی رو مطرح، دعا مستجاب بشه. کسی که دوست داره این کارو بکنه، فلیطیب مطعمه و مکسبه، باید غذاش رو حلال بکنه، باید شغلش شغل حلال باشه، درآمدش باید درآمد حلال باشه. آقا در فرمایش دیگر، من اکل حلال اربعین یومن نور الله قلبه، اگه کسی 40 روز لقمه حلال بخوره، خدا قلبش رو روشن میکنه. بیا حالا قلب اونم روشن شد، چه اتفاقی میفته؟ قلب روشن میشه یعنی چی آقا؟ به همین سادگیه؟ بله؟ الله نور السماوات والارض، خدا نوره. 1، القلب و حرم الله، قلب خانه خداست. حالا خواستی ببینی صابخونه هست یا نه، باید ببینی نور داره یا نداره. اون نور به واسطه لقمه چی بیاد؟ حلال میاد، یعنی خدا تو قلبته. اگه قلب انسان روشن شد، یعنی خدا تو اون خونه هست، نه شیطان، نه دنیا، نه شهرت، نه شهوت، نه قدرت، خدا. اگه کسی لقمه حلال خورد، مر علی الصراط کالبرق الخاطف، از صراط مثل برق جهنم رد میشه، صراطی که تاریک تر از شبه، باریک تر از موز، تیز تر از شمشیر است، داغ تر از آتش است، چون رو جهنم نصبش کردن. از صراط و جسر و علی جهنم، پلیس که رو جهنم رد کردن و لزج لغزنده است. یک جایگاهی که این پنج تا خصوصیت رو داره، اگه بخوای کل برق خاطف رد بشی، راهش لقمه حلال. رفیقم، کسی که طالب رزق حلال باشد، کل مجاهد فی سبیل الله، ثواب شهید رو بهش میدن، ثواب رزمنده رو بهش میدن، رزمنده ای که در رکاب پیغمبر و امام معصوم داره میجنگه. کسی که لقمه حلال به دنبال لقمه حلال باشد، نظر الله الیه یوم القیامه بالرحمه، خدا به رحمت بهش نگاه میکنه. خب این رحمت بهش نگاه کرد چی میشه؟ لا یعذبه ابدا، هرگز بهش عذاب نمیرسونه. از صحرای قیامت، نه بهشت، صحرای قیامت 50,000 ساله. من مکرر به شما گفتم، شما یک دنیای 70 ساله رو 2 شیفته کار میکنی، ولی برزخ تو هیچ فکر نمیکنی. معلومه چند هزار سال باشه. تو برزخ کسی نظری برات نمیاره، در خونه هم زمین آش نظریه، با خودت به فکر خودت باشی رفیقم. این داستان رو مرحوم آقای پهلوان سعادت پرور، شخصیت بسیار بزرگواری در بین علمای معاصر ما، ایشون در عالم رؤیه، در عالم برزخ خوابش رو دیدن، به عزیزانش گفت آقا هر وقت برای من طلق به مغفرت میکنید و مثلا فرض کنید خیرات و مبرات میکنید، منو تنها قرار ندید، برای عده زیادی قرار بدید، چون روز برزخ میان سهم منو میدن، دیگران نگاه میکنن، من ناراحت میشم. نزو بابا ننه آقا منتظر باشم، مرد باش، فقط برای پدر مادرت این کارو نکن. مرد باش یعنی چی؟ یعنی امرو برو به یک کسی بگو آقا قرآن بخون، نه برای پدر مادرم، برای همه بدوارسا و بیوارسا از شیعان امیر المومنین. تا حالا از این کار کردی؟ نه، اصلا مهم نیستم. مرحوم آقای سعادت پرور میگه من خجالت بکشم، میان صحنه منو میدن، دیگران نگاه میکنن. حالا یه عمه داری مثلا فرض کنید 70 سال پیش فوت کرده، هیچ بچه هم نداره، یعنی هیچ احتیاجی نداره، همه اون احتیاج داریم، آنن فعالن احتیاج داریم به رحمت خدا. یاد کنید آقا، یاد کنید. بعد از برزخ وارد عالم قیامت میشی، یه روز 50,000 ساله چیکار بخواه بکنی؟ صف شیر نیست که بری نوبت تو بشه، که اونجا 50,000 سال زندگی میکنی تا حساب کتابت تموم بشه. ها چه فکری کردی برای اونجا؟ میگه آقا اگه کسی لقمه حلال بخوره اونجا خدا نظر رحمت میکنه، عذابش نمیکنه، یعنی 50,000 سال خوشه تا بعد انشاءالله بره بهشت، انشاءالله به واسطه اعمالی که به حساب میکشته، به واسطه اعمالی که قبول میکنن. بطور ما باور نداریم، میدونی ما تصورمون یک ذهنیات موهوم نسبت به عالم بعد. بعد متاسفانه جامعه ما هم یه طوریست که طرف از دار دنیا صبح رفته شب خوابشو میبینه با یه کچروار توسی وایستاده و همه داره مثلا نه این خبرها از عباس نی کچروار توسی به هی نیست، حالا یه حتما سفید تنش میکنه، اصلا اونجا رو خواب تو تعیین نمیکنه. میخوام اینو بهت بگم، تو چقدر به خودت مطمئنی که خواب من عالم برزخ ترسیم که کی هم جب زده؟ رو سری آبیش رو مادر جون سرش کرده بود، بس معلوم شده مادر جون 70 سال نماز نخونه. رو سری آبیه سرش بود؟ لا تایلا چیه؟ اینجور خوابا و اینجور حرفا باعث میشه ما تصور درستی از عالم برزخ نداشته باشیم، تصور درستی از قیامت نداشته باشیم، تصور درستی از بهشت و جهنم نداشته باشیم. آه یکی هم که میاد توضیح بده میگه آجا ها سختش کنه، آقا من چه پدر کشتگی با تو دارم؟ و ما علی رسول الا البلاغ، پیغمبر ختمی ارتبط وظیفش گفتن بود انا هدیناه السبیل، ما مسیر رو میگیم اما شاکرن و اما کفوران، بخوای بپذیر بخوای نپذیر. یه روزی معلوم میشه درست بود که دیگه راه پس و پیش نداری. این بدبختی ماست. در یه لحظه حاضری، پیغمبر میفهمه در یه لحظه انسان حاضر همه داراییشو بده، فقط 10 دقیقه برش گردونن، 1 لحظه برش گردونن. من میگم 10 دقیقه، پیغمبر بودن 1 لحظه برش گردونن. اسرائیل میگه نه، خب چرا حالا که فرصت داری نمیخوای اون 1 دقیقه رو، هر کاری که اون 1 دقیقه میخوای بکنی همین حالا بکن، میخوای همه اموالتو بدی 1 دقیقه برت گردونن تو چی کار کنی؟ حلالیت به طلبی، خب به طلب. میخوای همه اموالتو به اسرائیل بدی 1 دقیقه برت گردونه که چی کار کنی؟ بدهیاتو بدی، خب همین حالا بده. چون اسرائیل علیه السلام پول به دردش نمیخوره. به چه دردش میخوره پول؟ که تو میگی آقا من پولای خودم بابا، یعنی به درد میخواد که کمک تو میکرد، تو که 70 سال گذشت اینو به دست آوردی به دردت نمیخوره، من که اصلا به دردم نمیخوره، جنس من جنسی نیست که با اینا زندگیم بگذره. اینا چیزای وحشتناکیه، ولی ما حاضر نیستیم راجبش فکر کنیم. و اینا هست چون صادق مصدق فرموده، اینا هست. قرآن میگه این مردم وقتی به حرف من ایمان ندارن پس میخوان حرف کیو گوش کنن؟ آقا یه حرکتی، یه کاری، یه تغییری. پس قیامت رو تو 50,000 سال رو اگه خواستی درستش بکنی با لقمه حلاله. خدا نظر رحمت میکند و نظر رحمت لا یعذبه ابدا. تو اون 50 سال محال کسی بگه آقا حال شما چطوره؟ تو چه این کاری کردی؟ اصلا. پس من اگر دردو میگم درمان هم میگم. اگر کسی لقمه حلال به دست بیاورد یکون و یوم القیامه فی اعداد الانبیا در صف انبیا وای میسوننش و یأخذ ثواب الانبیا ثواب انبیا رو بهش میدن فتح له ابواب الجنه یدخل من ایها شاء تمام هشت در بهش رو باز بکنم میگن هر دری میخوای برو ساکت و برد برو بابا تو آن هست رجو بی خودی میگه هر کدوم در منم میگه هر کدوم خواستی برو این خصوصیت لقمه حلاله آدم تو صفی وایسته که انبیا وایستدن نه جاهلان آدم تو صفی وایسته که وجود نازنین ابراهیم خلیل الله وایستاده نه عمر سعد اگه فرقی نداره که خب فرقی نداره دیگه کارش نمیشه که ولی اگه فرقی داره اون راهش لقمه حلاله نمیگه برو تو دل آتیش مثل حضرت ابراهیم چون اون مل حضرت ابراهیمه اما اگه میگه میخواد تو اون صف باشی لقمه حلال میگه لقمه حلال به دست آوردن آسونه امام صادق علیه السلام یه کارگزاری داره کارگزار اقتصادی کارهای اقتصادی امامو انجام میده به نام مصادف مصادف رو صدا زدن فرمودن که این 1000 دینار فروش یک زمینه برو تجارت کن این هم به طرف مصر را افتاد برای تجارت کردن به طرف مصر یک کالایی رو از مدینه و از اطراف و اکناف خرید و رفتن نزدیکی مصر تجار مصر رو خبر کرد که ما داریم میان اونا گفتن به این که این کالایی که تو داری میاری در مصر نیست بنکداری دیگه تو توضیح بکنی به ما خرده فروشای جز ما تعهد بکنیم پیمان میبندیم با هم دیگه که در هر دینار سرمایه 1 دینار سود بگیریم میگفت سرمو بشکن چی؟ بله؟ نرخمو نشکن اینو تعهد کردن که سرشون رو بشکنن نرخشون رو نشکنن تو 1 دینار سرمایه 1 دینار سود بگیرن اومدن در مصر و تجارت انجام شد و خب از 1000 دینار سرمایه امام صادق میشه چقدر سود؟ 1000 دینار سود 2000 دینار رو برداشت بر خدمت امام صادق در مدینه امام چیه؟ سود آقا چقدر؟ 1000 دینار حالا اگه ماها بودیم الحمدلله مالک بود جوشم برکت کرد 1000 دینار وار شکر حتما خیراتی در زندگی کردیم که اینقدر خدا گشایش داشته هیچ به خودمون بد نمیاریم حالا کجا این آوردی؟ نه کجا آوردی؟ اصل 44 قانون چی؟ اساسی جمهوری اسلامی که هیچ کی سوال نمی کنه الا کارمندا از کجا آوردی؟ و کجا آوردی؟ گاه کالایی که ما گرفتیم با تجار مصر هم قسم شدیم هم عهد شدیم که به ازای هر دینار 1 دینار سود بگیریم کار حرام نکردیم امام صادق عصبانی شد سکه سرمایه های خودش یعنی 1000 دینار رو برداشت و فرمود سبحان الله با همدیگه هم عهد شدید که از مسلمانان به ازای هر 1 دینار سرمایه 1 دینار سود بگیرید سبحان الله بعد فرمود مصادف مجادلت و سیوف احوان من طلب الهلال، شمشیر زدن توی جنگ آسون تر از به دست آوردن لقمه حلاله. چون ما نمیفهمیم لقمه حلال چیه، زیر کولر پشت میز این سخت در آوردن. میگه آقا شمشیر زدن تو تابستون این ور دشمن اون ور دشمن این آسون تر از اون کاره، چون تو باید چشم تو دلت رو چیزایی ببندی. یکی از چیزایی که باید ببندی بلوشای بازار ایران. امروز یه قیمت، فردا همون کالا یه قیمت دیگه است، پس فردا همون کالا یه قیمت دیگه است. هیچ اتفاق و فعل و انفعالی هم توش اتفاق نیفتاده، همون کالا است. تو باید از این سود تصاعدی چشم بپوشی. نمی کنن. بدترین کسب و کار، اخبث المکاسب کسب و ربا، پلیدترین کسب و کار رباست. از امام باقر السلام، از وجود ناظرین ختمی مرتبت، الاخذ و المعطی سواء فی الربا، گیرنده ربا دهنده ربا هر دو در گناه مساوی هستند. قال الصادق علیه السلام سلاستون فی حرز الله، سه گروه هستند در کنف خدا هستند عز و جل روز قیامت. ان یفرغ الله من الحساب، تا اینکه مردم از حساب کتاب خالص بشن خلاص بشن. اینا روز قیامت راحتن تا مردم خلاص بشن. سه گروه کیان؟ رجل لم یهم بالزنا قط، مردی که دامن خودش آلوده نکرده باشه. رجل لم یشب ماله بالربا قط، مردی که مالش رو شبهناک به ربا نکرده باشه. و رجل لم یسع فیه ما قط، مردی که وساطت این دوتا کارم نکنه، نه برای اون کار نه برای این کار. اینا در حرز خدا هستن. حضرت رضا علیه السلام می فرماد اعلم بدانید، یرحمک الله رحمت خدا بر تو باد، ان الربا حرامون، ربا حرام است، سخط من الکبائر، ربا از گناهان کبیر است، و مما قد وعد الله علیه نار، خدا بهش وعده آتش داده است، فنعوذ بالله منها، پناه میبرم به خدا از ربا، و هو محرم علی لسان کل نبی و کل کتاب و فی کل کتاب، در هر کتاب آسمانی و در زبان هر پیغمبری ربا حرام بوده. یه پیش می‌بینی از ساحت مقدس نبوی. قال رسول الله یأتی علی الناس زمان، می آید روزگاری بر مردم، لا یبقى احد الا اکل الربا، که مردم نمی‌خورن جز ربا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ قُبَارِهِ، اگر خود ربا رو نمیخورن مالشون قبار ربا رو داره. این چیه؟ یعنی امروزه همه مراجع ما، آخرین نفری رو که من یادمه، حضرت آیت الله عظما جوادی آملی فرمودن بانک‌های نظام جمهوری اسلامی همش ربویه، و تو یا داد و ستد با بانک داری که رباس، یا پول توی بانک که گواره رباس. خب آقا باشه دیگه، کارش نمیشه کرد، چی کار باید بکنی؟ رباس دیگه. قرآن رو قبول داری یا نداری؟
اه
آقا قرآن رو قبول داری یا نداری؟ حکم تو از قرآن بگم یا نگم؟ حکممون و نه حکم شما رو. سوره مبارکه بقره آیه 278 و 279: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید از مخالفت با خدا پرهیز کنید و بترسید. و ذروا ما بقی من الربا، اون سود باقی مانده ربا رو رها کنید. ان کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمان هستید. فان لم تفعلوا، اگر نگذشتید. فاذنوا بحرب من الله و رسوله، خدا و پیغمبرش به شما اعلام جنگ کردن. آقا ما در حال جنگ با خدا و پیغمبر هستیم، میخوای وضع ما بهتر از این بشه؟ اصلا محاله. تمام تحریم ها بالمره برداشته بشود، محال وضع ما بهتر از این بشه، چون بانک های ما ربوی هن. خب آقا حالا رباز، ربا جنگ با خدا و پیغمبره. این تنصر الله ینصر کم، کسی که خدا را کمک کند خدا کمکش میکنه، کسی که تو جنگ با خدا باشه میگه خدا کمکش میکنه. من نرفتم غرب، اما اونایی که در غرب هستن رو ارتباط داریم باهاشون. آدما مول متغیر مثلا مسجد بسن، دو تاشون همین الان دارم میبینم، میگن در بانک‌های اونجا این خبرا نیست. اونجا اگه شما پول تو بانک بذاری ازت پول میگیره که داره از پولت مراقبت میکنه. برای اینکه نگاه ایران به بانک و بانکداری مشکل حل کردن نیست. وقتی یه تاجر میخواد بره وام بگیره میدونه دست انداز، وقتی یه نوعروس میخواد بره 60 میلیون تومن وام بگیره پدرشو در میاره. آقا اینجا امضا نداره، آقا اونجا امضا نداره، آقا اون ورده بیا، آقا اینو ورده بیا. ولی اگر یه ابر بدهکار بخواد بره وام بگیره هیچ مشکلی وجود نداره. چرا؟ چون نگاه به بانک در ایران متاسفانه این است که پول مردم رو در یک جا دپو بکنن، کسری های خودشون رو درست بکنن. این نگاه به بانکه. نمیخوان اقتصاد را بیفته، نمیخوان کشاورزی را بیفته. ما اینجا کسی پیدا کردیم از پول مردم هم داریم. خب چهار تا بانک هم حذفش میکنیم دیگه، چی شد بانک قوامی؟ بانک نظامی ها چی شد؟ چه پول توش جا به جاش؟ اونا دیگه خودشون میدونن دیگه. اینقدر به حمد الله این مسئله مملکت مسئله داره که تا بیای به خارج موفق کنی چهار مسئله جدید پیش میاد. از یادت میره که اون چی بود. وقت ملت ما میدیزن بیرون که آقا ما بریم ورزشگاه یا نریم ورزشگاه، سقف خواستشون اینه. من ندیدم این مردم بریزن بیرون آقا بگیم بانکا چی شد. این بانکایی که یک کاسش کردی چرا یک کاسش کردیم؟ چرا مطالباتتون مطالبات دقیق و اساسی نیست؟ پس ما تو جنگ با خدا این توقع پیروزی نداشته باشیم. اگه امر رو ندیدیم که خدا نگهدار. ولی بانکا باید درست بشه، همین رئیس جمهور محترم رئیس قوه قضاییه بودن. همون موقع که رئیس قوه قضاییه بودن گفتن همین مشکلات بله کجاست؟ بله؟ بانک ها. ولی الان نمیتونه با بانک ها در بیفته. هیچ کاری نمیتونه با بانک ها. چرا مثل قوم یونس نمیریم یه جا توبه کنیم؟ بلکه خدا دلش به حال ما رحم بیاد. زندگی هامو خرابه. میگه من نماز خوندم، روزه گرفتم، خمس دادم، من اینجوریم، مادرش اینجوریه، بچه‌م اینجوریه است. چون غبار ربا تو زندگی هممونه. این از آن خطر جدی